و اینجا خب بحث حرکت رو که وارد میشیم، بحث حدوث هم به عنوان پدیده یا پدید آمدن یا پدیداری هم مطرح میشه. و اینجا بحث حدوث یعنی پدید آمدن هم مرتبط میشه با حرکت در جوهر. و خب فهم اون تا قبل از ملا صدرا یکی از مسائل پیچیده‌ای بود که به این نحوی که ملا صدرا مطرح کرده و حل کرده خب قبل از اون مطرح نبوده. و خب تحقیق در بحث حرکت جوهری تعداد زیادی از مسائل پیچیده فلسفی رو حل میکنه و خب البته کثیری از مبانی فلسفی از حکما رو هم به هم میزنه که حکمای قبل از ملا صدرا هستن. و اگر ما بخوایم مسائل حدوث قدم و مسائل نفس و بسیار از موانع دیگر رو از فلسفه رو بخوایم با مبانی خدمتون از شود حکمای قبل حل کنیم، یا قابل حل نیست یا فقط با مبانی ملا صدرا قابل حله، که این رو در مبانی فلسفی ملا صدرا به عینه میبینیم، یعنی در کتاب اسفار. قبل از جناب ملا صدرا شیخ الرئیس و دیگران بحث حرکت و سکون رو که حالا درستم و جز مواضع طبیعی بوده تو بحث طبیعیات مطرح کردن، ولی واقعیت اینه که بحث حرکت و سکون که عارض بر بحث موجود مطلقه، یعنی موجود به ما و موجود، لازم نیست که به نوعی خاصی از بحث طبیعی یا ریاضی محدود بشه و میشه بدون اون که مقید به بحثای ریاضی یا جسم تعلیمی بشه فقط متصف به اینا بشه. به خاطر همین جناب ملا صدرا بحث حرکت رو میاره تو بحث امور عامه، یعنی از بحث طبیعیات خارجش میکنه، یعنی به عنوان یک بحث عام فلسفی. و مرادش هم هست از حرکت و سکون حرکت به معنای عامه، و مرادش از حرکت اینه که خروج ماهیت از یک حالت میانه یا وسط بین وجود عدم به تحقق خارجی. خب و البته شامل خروج دفعی هم میشه، چون میتونیم ما حرکت رو به حرکت تدریجی یا حرکت دفعی، حرکت دفعی که لزوما حواس ما درکش نکنه، یه لازم معقول بتون نهاندی صحبت کنیم. حالا اینکه خروج ماهیت از حالت بین وجود و عدم به تحقق چیه بیشتر صحبت میکنیم. اون چیزی که مسلم میگیریم اینه که حرکت و سکون رو از عوارض جسم میگیریم و موجود مطلق هم تا تخصیص نخوره، یعنی یه تخصص طبیعی براش حاصل نشه، اتصاف به اینا نمی کنه. مگر اون که بگیم که حرکت جوهری عبارت است از سیلان طبیعت که از لواحق جسم نباشه، بلکه بگیم که از مبادی جسمه، چون میدونیم که وجود طبیعت سیاله و این خودش مقدم بر جسم و فصل جسمه به معنی کلی. اما اینجا میایم در مورد حرکت صحبت میکنیم. یعنی چی؟ موقعی که میخواییم در مورد حرکت در موجودات داریم صحبت میکنیم، فلسفه مسلمان یعنی یک تقسیم بندی انجام میدن. موجودات رو بر دو قسم گرفتن، یعنی گفتن مجرد و مادی. منظورشون از مجرد وجودی بوده که صرف امکان تحقق اون، یعنی امکان ذاتی برای اون این بوده که اون موجود از علت خودش وجودش رو به دست بیارم و احتیاج به کمک زمان، مکان یا ماده و استعداد نداشته باشه و یعنی حالت انتظار و تدریج درش نباشه. مثال بزنم برای تقریب به ذهن. مثلا فرض کنید شما یک صورت ذهنی برای خودتون خلق میکنید، همین الان. بعدم توجهتون رو از اون بردارید، اون صورت ذهنیتون از بین میره. این نیاز به زمان و مکان و ماده و استعداد خاص نه. شما اراده کنید اون تصویر به وجود میاد. و اگه توجهتون رو از اون تصویر یا مفهوم ذهنیتون بردارید، او چی دیگه نیست. مگر اینکه دوباره بخواید توجه کنید. این رو به عنوان مثال یه موجود مجرد عرض میکنم. موجودات مادی موجوداتی هن که به صرف امکان ذاتی محقق نمیشن، یعنی بین ضرورت وجودشون و ضرورت عدمشون یک بحث امکان هست و امکان وجود این موجودات حادث خب باید قبل از وجود اونا محقق بشه. چرا؟ چون هر وجودی که حادثه احتیاج به یه ماده یا موضوعی داره که حاصل امکان وجودش باشه و این غیر از اون امکان ذاتیشه و مقدم بر اون امکان ذاتیشه. و خب در امکان ذاتی اون شدت و ضعف و قرب و بعدش متصور نیست و در این امکان جهات مذکور وجود داره. یعنی هر موجود مادی برای اینکه وجود پیدا کنه و ممکن هست، احتیاج به علتی داره که باعث بشه که اون وجود پیدا کنه و البته این قابلیت هم درش باشه. و اون چیزی که به عنوان قابل مطرح میشه که یک فاعلی باید اون فعل رو انجام بده که تحقق پیدا کنه، بهش گفته میشه ماده یا اون ماده اولیه، یا اصطلاحا میگن هیولای اول، که خالی از صورتها باشه و بتونه اون صورتها رو برای خودش قبول کنه و صور بتونه بر این جاری بشه. و یک تعریفی که اینجا میتونیم مطرح کنیم که از تعریف های متفاوت در مورد حرکت هست، اینه که حرکت خروج شیء از قوه به فعلیت و این فعلیت پیدا کردن احتیاج به هم فاعل داره و هم قابل داره و این دوتا نمیتونن یکی باشن. یعنی یک شیئی برای خودش هم فاعل باشه هم قابل باشه. دقت میکنیم. و اینجا میتونیم مثال بزنیم. مثال بارزش رو میتونیم انسان بزنیم. حرکتی که داره از بعد و تولد و زمانی که نطفه هست تا زمانی که میاد تبدیل به یک موجود رحمی میشه و بعد به دنیا میاد. این شما میبینید که صورتهایی رو قبول میکنه. خب و این که صورتهایی رو قبول میکنه باید قابلیت داشته باشه که این صورتها رو بپذیره. حرف مهمی که فلسفه مسلمان تو بحث حرکت میزنن که خیلی مهم هست اینه که میگن که تمام انواع حرکت رو که تصور میکنیم ما به عنوان اجسام متحرک، اون عامل حرکت به عنوان محرک حرکت دهنده خارج از وجود خودش می باشه. یعنی جسم اگه متحرک باشه باید جسم ساکن موجود نباشه و این در مورد همه اجسام متحرک است. حالا این یعنی چی توضیح میدیم. اینجا حرف اینه که هیچ محرکی نیست که خودش خودشو به حرکت در بیاره. یعنی محرک باید موجودی باشه که موجودی رو به حرکت در میاره. یعنی حرکت نسبت به وجود او فعلیت نداشته باشه، بلکه قوه باشه نه فعلیت، که توسط اون به حرکت درآورنده به فعلیت برسه. به خاطر همین به حرکت درآورنده رو به حرکت درآورنده رو درآورنده رو میگن محرک، و اون چیزی که در حرکت میگن متحرک، برای اینکه فرق اینو بهتر مشخص بشه. و میگن تمام اون چیزایی که حرکت میکنن دارای یک محرکی هستن، یعنی به حرکت درآورنده هستن که اونها رو از قوه به فعل در میاره. و اون قابلیت حرکت یه امر بالقوه‌ایه که تمام اجسام که حالا حرکت میکنن خب به عنوان جسم، اون برای اونا فعلیت میشه. و از اونجایی که اونا قبول حرکت میکنن، تا موقعی که اون حرکت فعلیت پیدا نکرده بالقوه، و جهت قوه یه امر واقعیه و جهت فعلیت هم یه امر خارجی. پس اینجا جهت قوه با جهت فعلیت یه حالت تقابلی داره، چون اگه تا موقعی که فعلیت باشه قوه نیست، تا موقعی که قوه باشه فعلیت نیست. و از این باب هم محققای فلسفه میگن که جسم مرکب از هیولا و صورت، و یا میگیم ماده و صورت. حالا اینکه اینجا این چه نقشی بازی میکنه توضیح خواهیم داد. حکما اینجا تو بحث حرکت میفرمان که حقیقت هیولا یا حقیقت ماده یه قابلیت صرفه، منتها این قابلیت یه امکان استعدادی داره، یعنی مستعد است که فعلیت بشه، که چی؟ که صورتهایی براش وارد بشن. این صورت منظور همون فعلیت. خب و حرف اینه که اون هیولا یا ماده در هیچ آنی نمیتونه خالی از صورت باشه، و این صورت هم به نحو متصل بدون قطع به صورت متوالی بر این ماده وارد میشن. به خاطر همین گمان میشه که یک صورت واحد و غیر تجدید شونده ای هست. یعنی اونا حرفشون اینه که این مبدأ قبول صور که قوه هست، یعنی فعلیت نداره، به نحوی وجود حرکت. یعنی چی؟ یعنی به صورت تدریجی یک سری صورتها براش حاصل میشه، و جسم به همین اعتبار قبول این صورتها در معرض حرکته. و به این معنا میگن که فرض عدم ماده فرض عدم موجود جسمانیه. البته میتونیم ما در یک ساحتی صورتها رو تصور کنیم بدون ماده، مثلا اون مثالی که گفتم تو ذهنتون به یک تصوری، به یک تصویری دقت کنید و توجهتون رو از اون قطع کنید. اونا میگن که اگر جسمی تصور بشه که اصلا جهت قبول درش نباشه، یعنی چی جهت قبول درش نباشه؟ که بخواد صورتهایی رو بپذیره، میگن ماده نداره، یعنی مجرد از ماده است. و حرف اونا اینه که وقتی ما میگیم قوه داره، غیر این حالتی که فعلیت داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه یه دونه گندم رو تصور کنید، خب این یه امکان استعدادی داره که این فعلیت پیدا کنه، تبدیل بشه به یک خوشه گندم. منتها تو این فرایند، خب تو این فرایند ببینید چه صورتهایی رو میپذیره و چه ماده‌ای بر این حاکم هست، و توالی صورت‌هایی که این دونه گندم چی میپذیره. اینجا میبینیم که در حقیقت موجودات مادی یک جوری ترکیبی از ماده و صورت اعتبار میشن. به این معنا اینجا میگیم که هر متحرکی، یعنی هر چیزی که حرکت میکنه، دارای یه طبیعتیه که طبیعت اون یک مبدأ غریبیه، یک فاعل مباشر حرکتیه. حالا فارغ از اینکه این حرکت طبیعی باشه، قسری باشه یعنی مجبور باشه، یا ارادی باشه، و تو بحث حرکت های طبیعی این یه چیز امر واضحیه که و احتیاج به استدلال نداره. منظورمون اینجا از حرکت طبیعی اونه که تو طبیعت ما میبینیم که حرکت بر طبیعت عارض میشه و طبیعت متحرک. تو حرکت قسری، یعنی اون چیزی که علت کمک کننده حرکت و علت مؤده حرکت، ذاتی نیست و چون ذاتی نیست بالاخره چی؟ زائل میشه. مثالش مثلا شما فرض کنید سنگ، اگر سیل بیاد این حرکت میکنه، ولی سیل تموم بشه حرکت نمیکنه. اون حرکت ذاتی سنگ چی؟ نیست. دقت کردید؟ حالا ممکنه یکی بگه اونجا یه قصر دائمی و اکثری. نه، قصر دائمی و اکثری وجود نداره، از بین میره حتی اگر اون طولانی باشه. اما اگر یک چیزی طبیعی باشه، دیگه اون حرکت چیه؟ برقراره دیگه، مجبور نیست که بخواد زائل بشه. و این اون چیزیه که به عنوان این میگیم که بعد از زوال اجبار، زور یعنی قصد در طبیعت، فی نفسهی مبدأ حرکت باشه. اما حرکاتی که ارادی هستن، یعنی افعال جسمانی که ما در خودمون اونا رو میابیم، مثلا نفس ما خودمون نیست که میگیم من، مستقیما و بلا واسطه ازش صادر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نفس ما از قواش استفاده میکنه، اونا رو به استخدام خودش در میاره. اینجا نفس ما یک مبدأ غریبیه که یک فعل نفس طبیعی انجام میده به عنوان جسمانی، یعنی یه قوای طبیعی که مسخره در اختیار نفس ماست، و اینجا نفس ما اون مبدأ غریب و فاعل مباشره، مثل کاری که ما رو اعضای بدنمون انجام میدیم به عنوان فعل ارادی خودمون، و حتی بخشش هم فعل غیر ارادی که ما الان واردش نمیشیم. فلاسفه اینجا حرفشون این که مبدأ غریب و فاعل مباشر تو تمام حرکات جوهری موجود جسمه و اعراض تابع این صورت‌های نوعی هستند و اونها طبیعت رو مبدأ حرکت تعریف کردن. و اونها حرفشون اینه که مبدأ وجود حرکت و فاعل و مباشر اون طبیعت جسمانی است و و حرکت حقیقی انقضا نداره. یعنی مثلا حرکت نفس تجدد داره، انقضا و زوال داره، ولی جهت ثبات نداره. یعنی حرف اونه که اینه که شایسته نیستش که علت غریب حرکت یه امری ثابت باشه یا هویتش ثابت باشه. یعنی چی؟ یعنی فاعل مباشر و غریب حرکت باید یه امر تدریجی الوجود باشه، یعنی یه هویت سیالی باشه، با این فرض که مبدأ حرکت فرض سکون و عدم حرکت باشه، یعنی اون چیزی که خارج حرکت وای میسته و در اصل به حرکت درآورنده است. و اونا میگن که نحوه وجود طبایع جسمانی، اون چیزی که شما تو طبیعت میبینید به عنوان جسمانیت، مبدأ حرکت هن که سیال هن. خب مبدأ بیرون حرکت نه، که بخواد به حرکت در بیاره، آغاز خود حرکت. اونا میگن سیالن و یک آنم ثابت نیستن، و چون این حرکت در طبیعت جوهری است، ملا صدر اومد گفت آقا این حرکت جوهری است.